ما بر همه که صهیونیست نکنید، ما جبران میکنیم، حالا از کی خرج میکنه من نمیدونم، اما عرصه میدان رو نشان دادیم که ما در یک موقعیت تاکتیکی برتریم. البته بله، هزینه های زیادی داره محور مقاومت میده. چرا؟ چون صهیونیست ها استدلال ندارن، منطق نمیشناسن. برای جبران شکست هاشون در عرصه میدان ها چه میکنن؟ میان مردم رو میکشن، بمباران های فجی میکنن، خانه های مردم رو خراب میکنن، به انسان ها رحم نمیکنن، از خطوط قرمز رد میشن. خیلی خوب، در عرصه میدان باز علارغم همه این ها دست برتر با محور مقاومت است و جمهوری اسلامی ادب بزرگی کرد، تنبیه بزرگی کرد صهیونیست ها رو. حالا عرصه الان باز مشکل حل نشده. چرا؟ چون صهیونیست ها نیستن که میجنگن، صهیونیست ها به نیابت از آمریکا در صحنه حضور دارن. این آمریکا و غرب است که یک سر پل گرفته است در منطقه خاورمیانه و به دنبال این است که این فضا رو به اصطلاح به یک ترتیب معادلات رو تو منطقه غرب آسیا و در محور مقاومت و زعامت محور مقاومت تعیین تکلیف بکنه. بنابراین پس صهیونیست ها نیستن، این آمریکایی هستن. در عرصه چون مشکلات کاملا حل نشده و دو صدا در اسلام و در کشورهای اسلامی وجود دارد، بنابراین عرصه دیپلماسی لازم است که فعال بشود. حرکت‌های دیپلماتیک رئیس جمهور، وزیر خارجه، کلهم جمهوری اسلامی، تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی و محور مقاومت برای این است که این فضا یکپارچه و متحد بشود. چرا؟ چون تأکیدات مقام معظم رهبری بود در چند روز گذشته که آقایون کشور اسلامی بی تفاوت نباشید، اگر شما متحد می بودید و متحد باشید قطعا این مسئله سریعتر حل می شود. سفر آقای عراقچی وزیر محترم خارجه به لبنان، به سوریه، به قطر و به عربستان سعودی در این چارچوب ارزیابی می شود. امیدواریم که در عرصه دیپلماسی کشورهای اسلامی هم تو این فضا بیان وارد عرصه بشن و کمکی بکنن برای این که بحث نورد آزادسازی فلسطین، که این عربایی که مدعی بودن که ما خط مقدم هستیم، ما صف اول مبارزه با صهیونیست ها هستیم، رگ غیرتشون میزد در بحث ناسیونال سوسیالیسم در دهه 60 و 70 بیرون میزد، الان بیان تو صحنه و چرا کنارن، چرا تو حاشیه‌ان. تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی یادآوری کننده نقش، وظایف و به اصطلاح اون ذمه ایست که برگردن این کشورهای اسلامی است، خصوصا اعراب، و امیدواریم ما این تحرکات به اصطلاح یک فضای اتحادی شکل بگیره، هرچند که تحولات اونقدر پیچیده هستش که من فکر میکنم با یک افق بازتر و بلندتری باید جمهوری اسلامی به مسائل بنگره و مشکلات رو حل بکنه.
یه مقداری در مورد این افق بازتر صحبت میکنید، منظورتون چیه؟
ببینید قطعاً با توجه به این پیچیدگی‌هایی که وجود داره، آمریکا و غرب فهمیدن که به اصطلاح فضای منطقه فضایی نیستش که صهیونیست‌ها بتوانن مدیریت کنن، اداره کنن و جنگ رو به اصطلاح به سرانجام برسونن. بله کشتار میکنن، اما صحنه جنگ رو معادلات موشک‌های یمن، موشک‌های عراق، پهپادهای عراقی، موشک‌های حزب الله و تنبیهاتی است که جمهوری اسلامی برای صهیونیست‌ها رقم میزنه. اما صهیونیست ها عاجزانه با سلاح و امکانات و تجهیزاتی که هر روز چند تا هواپیما از طرف آمریکا و غرب میاد، پول هایی که داده می شود، مدیریتی که در صحنه جنگ توسط آمریکایی ها و نیروهای مزدور دیگه انجام میشه تو صحنه، یه فضایی رو ایجاد کردن که بتوانن به اصطلاح یه جوری این صهیونیست ها رو از این مهلکه نجات بدن. می توانن؟ نه. پس چه کار میکنن؟ آمریکایی‌ها میگن ما این معادلات منطقه رو یه جوری الان که درگیر جنگیم حل بکنیم. ممکنه اونها یک نگاه‌های خطرناک و گسترده‌تری داشته باشن که بر اساس اون گفتم که جمهوری اسلامی باید برای افق‌های بزرگتر، برای مباحث مهمتر و تعیین تکلیف آمریکا و غرب تو منطقه خاورمیانه یک تصمیماتی رو بگیره، یه دکترینی رو تعریف کنه و یک به اصطلاح توافق‌ها و اتحادهای دو و چند جانبه رو در دستور کارش قرار بده که بتواند محکمتر گام‌هاشو برداره و برای حوادث آینده آماده باشه.
بسیار عالی. نکته که میخوام بهش اشاره بکنم نقش کشورهای عربی هست. آن چیزی که ما امروز داریم میبینیم در این فضا به نظر نمیرسه آقای دکتر ثروتی که اعراب دست بالا رو داشته باشن در معادله های منطقه.
درسته.
ارزیابی شما چیه؟
ببینید استنباط بنده این هستش که با توجه به شرایطی که پیش اومده و تحولاتی که در طول زمان شکل گرفته، یک فضای دوگانه ای در بین کشورهای اسلامی وجود دارد. اعراب تقریبا می شود گفتش که تو اینجا هم به حاشیه رفتن، هم چند دسته شدن. مثلا کشورهای مترقی مثل سوریه که یک زمانی در خط مقدم بودن، مصر، اردن، عراق و این کشورها که مثلا خط مقدم مبارزه بودن در دهه 60 در دهه 70 بر علیه رژیم صهیونیستی، در طول زمان سرخورده شدن و آمریکایی‌ها با سیاست‌های مختلف منطقه‌ای اونها رو به یک تعبیری به اصطلاح تونسته تو قلمرو خودش بکشه. به تعبیر ائتلاف عربی غربی عبری شکل گرفته است، البته ائتلاف نیمبند است، اما در مجموع معادلات منطقه الان به این ترتیب می شود ترسیم کرد. اگر یک جدولی ترسیم کنیم، الان صحنه اصلی نبرد با محور مقاومت با همراهی و مساعدت عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایجاد کرده است، با همراهی این قطب‌ها و اضلاع محور مقاومت داره شکل می‌گیره. کشورهای عربی کاملا به حاشیه رفتن، کشورهای دیگر مترقی جهان اسلام مثل ترکیه یک نقش خونسا دارن، بازی هایی به تعبیر فونکسیون خونسا دارن. بعضی از کشورها هم با توجه به دوری و نزدیکی ترتیبات خودشون و نقششون رو تو منطقه و در معادلات غرب آسیا دارن تعریف میکنن. خب کشورهای مثل اندونزی و مالزی و اونهایی که دور هستن که خب زیاد نمیتوانن تأثیراتی داشته باشن، یا پاکستانی ها. اما در منطقه نزدیک به غرب آسیا کشورهای عربی هستند، ترکیه هست و چند کشور که در واقع در حاشیه نزدیک رژیم صهیونیستی هستند. اینها تقریبا می شود گفت که الان نقش خونسا پیدا کردن. علت اصلی اگر بررسی بکنیم به یک سوال بزرگ برسیم و اونی که ببینید آمریکایی ها در راه بردشون یا در اتخاذ استراتژی کلی خودشون برای جهان بر منطقه خاورمیانه یک معادلاتی رو تعریف کردن که در اون چارچوب حرکت بکنن. مثلا در دوره نیکسون حاکمیت دو ستونی بود، ایران ژاندارم خاورمیانه، عربستان قطب اقتصادی نفتی منطقه. این دوتا به اصطلاح چیز بودن، یا حاکمیت دو ستونی بهش میگفتن. در دوره کلینتون شد چکش تعادل ایران و عراق. در دوره های اخیر با توجه به اینکه سرخورده شدن کشورهای عربی در مبارزه علیه رژیم صهیونیستی و آزادسازی فلسطین، یک نوع سرخوردگی خودشونو در پیوست و همراهی با آمریکا تعریف کردن. آمریکایی ها اینها رو در قلمرو خودشون کشیدن، یعنی با دادن امکانات و تجهیزات و پشتیبانی و در واقع روابط دو یا چندگانه اینها رو به محور صهیونیست ها نزدیک کردن با قراردادهایی مثل طرح صلح ابراهیم یا مثلا محورهایی که با هندی ها بستن که حالا اسمش فراموش هم شده. این به اصطلاح فضاها رو دارن تعریف میکنن به یک ترتیبات این کشورهای عربی رو کشیدن در چارچوب خودشون، در چارچوب ائتلاف خودشون. خب در طول زمان مثلا امارات شد یک عقبه یا یک سکوی برای صهیونیست ها، عربستانی ها شدن یک عقبه برای به اصطلاح آمریکایی ها و غربی ها، بحرین شده یک عقبه برای آمریکا و انگلیس، اردن شده یک به اصطلاح حیات خلوت برای صهیونیست ها، آمریکا و ائتلاف مثلث عربی غربی عبری. خب ببینید این فضا که شکل میگیره تقریبا بررسی که میکنیم کشورهای عربی تقریبا تو حاشیه هستن. نه تنها اونها، کشورهای مترقی مثل ترکیه هم که ادعای پان ترکیسم میکنن و نمیدونم تورانیسم میکنن و به دنبال به اصطلاح احیای خلافت عثمانی قبل و نمیدونم اینها هستن، و در همه جا سرک میکشن، این هم تو این فضاها الان نه تنها پشت صحنه با صهیونیست همکاری میکنن، بلکه تحرک خاصی ندارن، برعکس مثلا فقط مثلا خیلی خیلی شعار بدن میان محکوم میکنن، برعکس در پشت فرد بسیار همراهی هم دارن با صهیونیست ها و در 12 میلیارد دلار اینا قراردادهایی دارن که حالا میگن بعضی هاشو مسکوت گذاشتن، ولی خبرهای غیر رسمی چیزای دیگه ای به ما میگه. بنابراین کشورهای مترقی عرب هم کنار رفتن. خب مصر که مترقی ترین کشور جهان عرب بود، الان با قرارداد صلح کمپ دیوید نبرد آزادسازی فلسطین و فلسطینی ها رو تنها گذاشت. خب این نمایشی که ما برای شما الان ترسیم کردیم نشان میدهد کشورهای عربی کاملا در حاشیه هستند. چگونه میخواهند بیان وارد بشوند؟ دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی و نشست و برخاست ها و مراودات بیشتر با کشورهای عربی که از زمان مرحوم آقای رئیسی رحمت الله علیه شروع شد و ادامهش حالا این دولت هم داره، ادامه می دولت 14 امیدواریم که اعراب رو بیاره تو صحنه، هرچند که برخی از سرانشون حرفای مایوس کننده می زنن که مثلا مسئله فلسطین به ما چه ربطی دارد. خب این خیلی واقعا مایوس کننده است که آقایون اعراب هم زبان ها و هم نژاد ها و هم به اصطلاح مرام های خودشون رو یه زمانی یقه چاک می دادن برشون الان رها کردن، بعضیاشون بی تفاوت. شما یه مثال من بزنم، ببخشید زیاد صحبت کردن. یک محور به اسم اردن وجود دارد که اگر تنها این محور فضای خودش رو باز کند برای جمهوری اسلامی، برای عراق، ما هیچی نمیخوایم، یک ماه قضیه فلسطین رو حل میکنیم، یک ماه قول میدم که این فضا طوری انجام بشود که اصلا آب تو دل همین بچه مسلمان های کشورهای عربی هم تکون نخوره، منتها به شرطی که این اراده رو، این شجاعت، این غیرت رو داشته باشن. ولی شما ببینید بی‌تفاوتی اردنیا باعث شده که چون کشورهای اسلام مثلا فرض کن تو لبنان فقط حزب الله هست که داره میجنگه، یا چند تا اردن از گروه های فلسطینی هستن که در جنوب لبنان دارن میجنگن، دیگه محوری وجود ندارد که پیرامون رژیم صهیونیستی که بشود جولان داد، جنگ کرد، عرصه رو بر صهیونیست‌ها تنگ کرد. لذا با جنگ‌های ترکیبی و فناوری‌هاست که الان داریم با صهیونیست‌ها می‌جنگیم. همین اردنی‌ها محور رو باز می‌کنن. ببینید چقدر تغییر معادلات در منطقه ایجاد خواهد شد. تا مثلث ائتلاف آمریکایی به شاه اردن اجازه نمیده که تکون بخوره. سریع جابجاش می‌کنه. بنابراین جمع‌بندی کنم صحبتام رو، سوال شما رو جواب دادم. اعراب تقریبا در این فضاها به اصطلاح دو دسته شدن، بعضیشون کاملا با حاشیه رفتن، بعضیشون در حد تبلیغاتی و همراهی. مثلا کشوری مثل قطر، کشوری مثل مثلا فرض کنیم سوریه، کشورهای این چنینی همراهی میکنن، ولی بعضیشون در عرصه میدانی کمتر اونها رو مشاهده میکنیم.
بسیار خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
متشکرم جناب آقای دکتر هادی ثروتی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. روی خط تلفن با ما هم باشید.
بکنم. ببینید در مجموع همه کم لطفیایی که از جانب اعراب و برخی از مسلمانای دیگه میشود و علارغم محدودیتی که وجود دارد، محور مقاومت، اعضای محور مقاومت اونقدر توانایی و قدرت را دارن که با یک جنگ ترکیبی رژیم صهیونیستی رو به زانو در بیارن. این آمریکایی‌ها هستن که فعلا دارن مقاومت رو تو دستور کار صهیونیست‌ها تجویز میکنن، وگرنه همون دو ماه اول صهیونیست‌ها تموم شده بودن.
بله. ممنونم ازتون.
موفق باشید.
متشکرم. با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ شما و همه
مردم. سپاسگزارم از نگهدارتون آقای دکتر هادی ثروتی.
خير الماكرين ولن يبغي لكم حكما يهوديا لم يهدأ الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا قتلاهم أحياء في الشهداء وعلى عماكم لن تروا شيئا. الله تهزمكم فإن لا صوت الحيدة ما زال فوريا. الله أكبر والشيخ يعزمكم بوقفته ويشد ظهرا كان محنيا. الله أكبر وشباب يعزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا. الله أكبر الله أكبر وشباب يحزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا. الله أكبر الله أكبر يا حلم إبليس بجنته يا حلم إبليس بجنته بعد الزوال ستثبت الرؤيا. الله أكبر أن اليهود يهوذا صلبوا أن اليهود يهوذا صلبوا لكن عيسى لم يزل حيا. ولنا بإذن الله خافقة ولنا بإذن الله خافقة إنا فتحنا رايات العليا. الله أكبر ولنا بإذن الله خافقة إنا فتحنا الرايات العليا. الله
يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما منطقه غرب آسیا کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
فجر نقي وتؤدنا الوديان حي مقاومة السيف يقتل بالدماء مقاومة مقاومة والجرح زغل في الجبال مقاومة مقاومة السيف يقتل بالدماء مقاومة مقاومة والجرح زغل في الجبال مقاومة مقاومة جبالك والسكون أن المقاومة الأبية لن تزول يا عامل نبت جبالك والسكون أن المقاومة الأبية لن تزول كتبت على وجه البيادر والحقوق أفضل نضولة والفدا ومقاومة السيف يكتب في الدماء مقاومة مقاومة والجرح زغل في الجبال مقاومة مقاومة السيف يكتب في الدماء مقاومة مقاومة والجرح زغل في الجبال مقاومة مقاومة والجليل مع الجبل أن الشهادة حلمنا منذ الأجل قسما بمكة والجليل مع الجبل أن الشهادة حلمنا منذ الأجل وشعارنا هيا إلى خير العمل لنخط في التاريخ نهج مقاومة السيف يكتب في الدماء مقاومة مقاومة والجرح زغل في الجبال مقاومة مقاومة السيف يكتب في الدماء مقاومة مقاومة والجرح زغل في الجبال مقاومة مقاومة
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرة والتحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا محسوما أعلى إن عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
شب بخیر، 19:54 دقیقه است. شنونده رادیو مقاومت هستید. برنامه‌ای که تقدیمتون میشه نصر سلیمانی هست و میهمان ارجمند دیگری که دعوت ما رو پذیرفتند روی خط تلفن با ما هستند. سلام و شب بخیر میگم به سرکار خانم دکتر نیره قوی، استاد دانشگاه تهران و فعال حوزه زنان و خانواده. خیلی خوش آمدید خانم قوی.
عرض سلام دارم خدمتتون و خدمت همه شنوندگان عزیز. با درود و سلام و صلوات به روح سید مقاومت سید حسن نصرالله که انشاءالله روحشون جایگاه عالی دارم و از خدا میخوام که جایگاه متعالی به ایشون بدن.
سپاسگزارم و ممنونم از شما خانم قوی. ما در واقع آن چیزی که در همه این سالها در موردش صحبت کردیم در حوزه جبهه مقاومت، از شهدا گفتیم، از رزمندگان گفتیم، از فرماندهان گفتیم و کمتر به زنان جبهه مقاومت پرداختیم.
بله.
موافق باشید در مجال امشب یه مقداری در مورد نقش زنان در جبهه مقاومت صحبت بکنیم.
بله.
و اینکه مقاومت زنان در این جبهه چقدر است و چگونه است.
ببینید، من عرایزم رو با یه مقدمه اجازه میخوام شروع کنم و اول جایگاه زن رو ببینیم که در منظومه در واقع نگاه دین اسلام چیست، که بعد بپردازیم به اینکه زنان چه نقشی در مقاومت داشتن. ببینید، به طور کلی در منطق اسلام که یک منطق متعادل به دور از افراط و تفریطه، آیه در واقع من عمل صالحا من ذکر او انثی رو وقتی نگاه میکنین و هو مؤمن، این آیه نشان از این است که در منطق اسلام خیلی از مسائل نگاه جنسیتی ندارد، این که این فرد زن است یا مرد است، بلکه نگاه عام داره به این که این فرد انسان است. وقتی قرآن میگه من عمل صالحا، هر کی عمل صالح انجام داد و هو مؤمن، مؤمنه، حالا زن باشد یا مرد باشد. در منطق اسلام انسان اعم از زن و مرد است. حالا در بحث تکلیف داشتن وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این فرد مؤمن، آیات قرآنی رو بررسی میکنیم، از جمله آیات قرآنی که برمیگرده به بحث امروز ما که بحث مقاومت هست و نقش زنان در مقاومت هست، در همون منطق اسلام اگر عمل صالح فرد رو در واقع میتونیم مؤمن خطاب کنیم در قبالش اگر انجام داد، در این فضا وقتی صدر اسلام رو میبینیم، میبینیم که تکلیف انسان ها که بر زن و مرد از جمله تکالیف که مساویت بحث استقامته. و ما در سوره هود آیه در واقع فکر میکنم 112 سوره هود آیه فستقم کما امرت رو داریم. خداوند میفرماید استقامت کن. دقیقا همین چیزی که ما به دنبالش هستیم، برای زنان این نقش رو در این زمان معاصر سازی کنیم یا یک واکاوی داشته باشیم. پس تقیم کما امرتی که ما داریم به من تا به معک به پیامبر وقتی آیه نازل میشه سوره هود، میدونید پیامبر بعد از این سوره، ما در روایات و در تفاسیر داریم که بعضی تفاسیر میگه حتی کسی که خندانشون رو ندید، و بعضی موقع در تفاسیر وقتی واکاوی میکنیم میبینیم که پیامبر فرمود این سوره منو پیر کرد، سوره هود. خیلی ها معتقدند که همین آیه محور بود برای این مسئولیت پیامبر. این آیه رو در سوره دیگه هم داریم، در سوره شورا آیه 15 فستقل کما امرت ولا تتبع اهواهم تکرار میشه، یعنی آیه‌ای که تکرار میشه و مکملش چیه؟ و تواصوا بالصبر و تواصوا بالحق. ببینید، پس یه منطقی ما داریم که تکلیف رو برای انسان داره و اون استقامت، حالا اعم از زن و مرد. این آیه به نظرم بهتره بگیم فرازمانیست و فرامکانیست. یعنی چی؟ این آیه مال زمان صدر اسلام نبوده، فرق نمی کنه. برش بزنیم بیایم جلوتر ببینیم ما در منطقه است امام هم همین رو میبینیم. انقلاب ما و پیروزی انقلاب ما در آستانه پیروزی هست امام وقتی تکلیف میکنه. ما در تحریر و وسیله داریم، اصلا اینجور نیست که بگن زن است یا مرد است. مبارزه با طاغوت و استقامت در مقابل ظلم تکلیف زن و مرده. و حتی جلوتر ما میایم میبینیم که این استقامت و مقاومت اتفاقا برای زنان، من یه به قول جوان ها برگردم به غرب و یه نگاهی به گذشته داشته باشم، در صدر اسلام باز هست الگوها رو میخوام بگم. حضرت زهرای مریضه صلوات الله علیها رو داریم و حضرت زینب رو داریم که مقاومت کردن. حالا این مقاومت در یک مرحله جهاد است، در یک مرحله مقابل دشمنی ایستادنه، در یک مرحله مستقیما در جبهه های جنگ، در یک مرحله پشت جبهه های جنگ. و نقش زنان از اینجا میتونه مورد در واقع تدقیق قرار بگیره و بررسی که خب اگر مردان قرار است مقاومت کنه